بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق اصفهانی در اشکال بر مرحوم شیخ فرمودن که این که ما بیاییم رضایت و اجازه را مربوط به اثر عقل بکنیم، این درست نیست. اجازه نه به خود عقد لفظی تعلق دارد نه به اثر عقد که عبارت از ملکیت. باید اجازه و حد و فرق و وفا به چیزی تعلق پیدا بکند که قابلیت وفا داشته باشه، قابلیت حد داشته باشه. اما اجازه و کلام انشایی و همچنین اثر این انشا که عبارت از ملکیت، اینا هیچ کدام قابلیت وفا و حد رو نداره. و بعد آمدن یک عهد و قرار معاملی که ازش تعبیر میکنن به عقد معنوی، فرمودن او متعلق برای این هاست، او متعلق برای حل و وفاست، حل و وفاست. خب این فرمایشیشون رو ما مورد مناقشه قرار دادیم و خلاصه مناقشه ما این شد که عرف مسئله وجوب وفا رو به همون کلام انشایی متعلق میدانه، به همون مدلول کلام انشایی متعلق میدانه و شاهدی هم از عقد مکره برای این بیان خودمون و عرض خودمون ذکر کردیم. مرحوم اصفهانی دو تا مطلب دیگر هم در اینجا دارن که این قسمت بحث تمام میشه. چون فرمودن اینی که شیخ میفرماید رضایت به نتیجه تعلق پیدا کنه، آیا مرادش اینه که تصادفاً تعلق پیدا کنه یا اینکه اصلا مرادش این است که نمیشود به عقد تعلق پیدا بکنه و محاله؟ فرمودن اگر محاله، ما سه تا اشکال داریم که یک اشکالش بررسی شد. اشکال دومشون میفرماین که مرحوم شیخ در ذهن شریفش این است که اجازه و رضایت حتما باید به یک امر موجود بالفعل تعلق پیدا بکنه و در نتیجه نمیشه به یک امر گذشته تعلق پیدا کنه. یعنی اگر گفتیم اجازه به نتیجه عقد تعلق دارد، حتما شیخ مارد فرمد چون خود عقد امرون که مدا و تقدمن و این عدمن، لذا نمیشویش تعلق پیدا کنه. بازگشت این مطلب این است که مرحوم شیخ میخوان بفرمان اجازه و رضایت باید به یک امر موجود بالفعل تعلق پیدا کنه و اون امر موجود بالفعل فقط اثر العقد، همون ملکیت. مرحوم اصفهانی میفرماید ما این رو هم قبول نداریم. اجازه میتونه به یک امر گذشته تعلق پیدا کنه. حالا با قطع نظر از اشکال اولی که مرحوم اصفهانی کردن، میگن بگیم خب چه اشکالی داره عقدی که یک سال پیش بوده، این مالک میگه اونو میخوام من اجازه بدم، من به اون راضیم، اون وقت اینجا یه تعبیر میارن میفرمان یمکن و تعلقهو بالعمل المتقدم و بالمتأخر. من میگم ما راضی هستم به عقدی که دو روز دیگه میخوایی بخونیم، اینش که روشنه. مثلا در باب وکالت موکل به وکیل میگه تو معزونی ده روز دیگه این عقد رو برای من بخونی. همانطوری که به امر متأخر تعلق پیدا میکنه، به امر متقدم هم تعلق پیدا میکنه و لا یجب که رضایت به یک امر موجود بالفعل تعلق پیدا کنه. اون وقت این عبارت رو دارن میفهمن قایت الامر به نحو فناء العنوان المقدم له فی معنونه. میفرماید فقط باید از باب شرطیت و مشروطیت خارجش بکنیم، دیگه نگیم شرطه، بگیم از باب عنوان و معنونه. یعنی میخواد اون عمل گذشته معنون به این عنوان بشه، عمل آینده معنون به این عنوان بشه. یعنی دیگه مسئله شرطیت که بگیم شرط نمیشود مؤخر از مشروط باشه مطرح نباشه، مسئله عنوان است. بگیم آقا اون عقد یک سال گذشته تا حالا معنون به عنوان رضا نبود، الان که مالک آمد رضایت داد اون عقد معنون به عنوان رضا میشه. عقد ده روز دیگه اگر الان مالک بگه من راضیم ولی هنوز نیامده، اما وقتی میاد معنون به عنوان رضا میشه. لذا مرحوم اصفهانی میفرمان ما اینجا از این باب وارد میشیم که رضایت و اجازه به اون عقد گذشته تعلق پیدا کنند، از باب فناء العنوان فی المعنون، نه از باب و تأثیر شرط فی المشروط. اگر حاشیه مقاصد دارید اینجا این توضیحی که ما داریم میگیم اضافه کنید، چون توضیح نیست در حاشیه مقاصد. در حاشیه مقاصد فقط همین مقدار قایت الامر به نحو فناء العنوان مقدم له فی معنونه المتقدم او المتأخر اضافه بفرمایید. این به نحو فناء العنوان نیست، لا به نحو شرط دقیق فی مشروطه، اگه به اون عنوان باشه نمیشه. خب این جواب دوم، تعجب از مرحوم اصفهانی چرا این جواب دوم مطرح کرده، چون اساسا مبنای شیخ در این بحث این است که اجازه رو ما شرط قرار بدیم، نه اینکه بگیم آقا اجازه عنوانی است که اون عقد رو معنون به این عنوان میکنه. بحث ما در این است که اجازه شرطون دخیلون فی تأثیر العقد فی اثره، لذا این جواب مبنایی میشه. اشکال سوم مرحوم اصفهانی، خوب اینا رو دقت کنید ببینید چقدر واقعا با فکر مرحوم اصفهانی حرف زده و قدم به قدم با فکر جلو رفته. می فرماید که شما مرحوم شیخ فرمودید که اجازه به اثر العقد تعلق پیدا کنند. در این اشکال سوم مرحوم اصفهانی میگه ما همین رو تحلیل بکنیم، اینکه شما میگید اجازه به اثر العقد تعلق پیدا بکند، این رضایت و اجازه ان لم یکن دخیلا فی ترتب نتیجه العقد علی العقد، اگر خود این اجازه در این نتیجه دخالت نداره، یعنی بدون این اجازه این نتیجه هست، اون وقت این اجازه میتونه به این نتیجه تعلق پیدا کنه. یا عهدی داریم، نتیجه هم داره. الان اجازه میکنه این نتیجه موجود را امکان تعلق اجازه به این نتیجه وجود داره. اگر به این خود اجازه در این نتیجه دخالت نداره، اما همه حرف سر اینه، اگر گفتیم این اجازه در نتیجه دخالت داره، یعنی بگیم آقا این اجازه تا نیاز تا ملکیت نمیان، ملکیت مشروط به این اجازه است، خب چطور میشه خود اجازه به نتیجه تعلق پیدا کنه؟ این خیلی دیگه اشکال دقیق خوبیه. یعنی با این بیان مرحوم اصفهانی دیگه راه رو کاملا برای شیخ میبندن و میفرماین اصلا امکان تعلق اجازه به نتیجه نیست. چرا؟ چون دو صورت داره، یا این اجازه در این نتیجه دخالت ندارد، بگیم ما یه عقدی داریم، همانطور که خود خوندن عقد خود خوندنش اجازه به دخالت نداره، یه نتیجه هم داره، این نتیجه این اجازه در خودمون نتیجه هم دخالت نداره، این معناش میشه نتیجه اومده برای هنوز اجازه نیامده، این اجازه بیاد به نتیجه بخوره. در این فرض امکان تعلق اجازه به نتیجه وجود داره، ولی این به درد شما مرحوم شیخ نمیخوره، چون اگر بگیم نتیجه اومده این هم کاشفیت میشه، فقط اجازه به اون نتیجه میخوره، اما اجازه دخالت در تحقق نتیجه ندارد. اگر بگید اجازه در نتیجه دخالت دارد، دیگه امکان تعلق اجازه به نتیجه نیست. شما بگید آقا تا اجازه نیاد نتیجه نمیاد، پس اجازه به چی میخواد تعلق پیدا کنه؟ به چیزی به نام نتیجه دیگه نمیتونه تعلق پیدا کنه. پس طبق این بیان راه رو مرحوم اصفهانی کاملا بر مرحوم شیخ میبندن و اساسا همانطوری که ببینید یکی از هنرهای مرحوم اصفهانی در همین مباحث فقهی و اصولی این است که ایشون میاد همون مسائل عرفی و عقلایی رو برهانی میکنه. به عرف و عقلا مراجعه کنیم، آقا یه عقدی خونده شده فضولی، مالک میاد بعدن اجازه میکنه، این اجازه متعلق چیه؟ یه لا فاصله عرفی متعلق چیه؟ عقد، یا این عقد اجازه کرده. هیچ وقت در ذهن عرف و عقلا نمیاد که اجازه به چی تعلق پیدا کرده باشه، به نتیجه تعلق پیدا کرده باشه. حتی در اون مثالهایی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف زدن، رضیتو به انتقال مالی الی زید، حتی در اون مثالها هم در ارتکازش رضایت چی تعلق پیدا کرده؟ به خود عقل تعلق پیدا کرده، ولو به حسد ظاهر لسانی و لفظی به نتیجه تعلق پیدا میکنه. عرف و عقلا تعلق اجازه به نتیجه را قبول ندارن اصلا. اون وقت مرحوم اصفهانی هم برهانی میکنه، میفرماید اگر بگیم بدون این اجازه نتیجه هست، خب اینجا امکان تعلقش هست به این نتیجه، ولی وقتی بدون اجازه این نتیجه هست ملکیت از این عقد اومده یا آزم الان کاشفیه. اما اگر بگیم اجازه شرطون و دخیلتون فی نتیجه العقد، این تا اجازه نیاد ملکیت نمیاد، اینجا دیگه لا یعقل تعلق الاجازه الی النتیجه، به نتیجه تعلق اجازه به نتیجه الان دیگه معقول نیست. پس اجازه برم میخوام این تعبیرات رو جمع و جورتر و فنی‌تر بکنم. به مرحوم اصفهانی ما میتونیم نسبت بدیم، بگیم نظر مرحوم اصفهانی اینه، اگر اجازه شرط باشد در نتیجه عقد، امکان تعلقش به نتیجه عقد نیست. این نظریه مرحوم اصفهانیه و عرض کردم این عرفیت هم داره. عرفم عرض میکنم که همین رو میگه که اجازه به عقد تعلق پیدا میکنه، اصلا ذهنش سراغ نتیجه العقد نمیره. لذا اساس کلام شیخ در این بلحاصل که خب شیخ خیلی زحمت کشیده در این بلحاصل با این بیان از بین میره. چی میفرمونید؟ هر دو جون شیخ هم، هم اصفهانی شیخ هم مرحوم شیخ هم ملکیت تشریعی
که از نظر
عقلی امکان نیست در این صورت چرای نمیره اعتباری هست؟ آقا ببینیم، آقا امر اعتباری، آقای اجازه فرمونیم، ببینیم ما بخواهیم بگیم که درست امر اعتباری، ملکیت امر اعتباری، اما شما وقتی میگید آقا اعتبارن اجازه دخالت در ملکیت داره، یعنی اعتباراً تا اجازه نیاد ملکیت اعتباری نیست اصلا. خب اگر هم بخواید بگید اجازه متعلق به ملکیت اعتباریه، باید قبلش ملکیت اعتباری باشه ولی ملکیت اعتباری فرض نمیشه. نه ملکیت فرض نمیشه، سور خلاف خود به فرض اینجا فرض اجازه دخیله، دخیله یعنی قبل از اجازه یگان ملکیت فرض هم نشده. چرا دیگه بنده دخالت اینه؟ بنده دخالت اینه؟ هیچی ملکیت تبرز بردار نیست، ملکیت هم نه هیچی آسان نیست. اگر هم جز چه بگیم شد چه بگیم جز استفاد، سر سوزنی از ملکیت وجود نداره قبلش. خب اون مشکل هست، اول روشن به جای مقدسی. به نظر من حرف بسیار دقیق، بسیار دقیق و اصلا عرض کردم. ببینید چون خود شیخ ابداع کرده تعلق اجازه را به نتیجه العقد، ببینید اینو دیگه باید، این شاید مهمتر باشه از جواب مرحوم اصفهانی. تا قبل از شیخ مسئله تعلق اجازه به نتیجه العقد تو کلمات فقها این مقداری که حالا من دیدم مطرح نشده اصلا. شیخ خودش ابداع کرده امکان تعلق اجازه به نتیجه العقد را و میخواد از همین راه بعدن بیاد قول به ناقلیه رو تثبیت کنه. این اشکال مرحوم اصفهانی بسیار اشکال خوبیه. اول فرمودن اصلا ملکیت هنوز موجود نیست، تا ملکیت عرض میکنم که وقتی به این اجازه نداره یا سبب آمده یا نیامده، اصلا اونی که بهش وجوب وفا تعلق پیدا میکنه اجازه به همون تعلق پیدا میکنه. اینو باز جمع‌بندی کنیم، اصفهانی در اشکال اولش فرمود اون چه که وجوب وفا به او تعلق پیدا میکنه اجازه هم به او تعلق پیدا میکنه. وجوب وفا به عقد معنوی، اجازه هم به عقد معنوی است. اصلا دیگه معنا نداره بگیم اجازه به نتیجه العقد تعلق پیدا میکنه. این اشکال اول اصفهانی بود. اشکال دوم فرمود که حالا نه، اجازه هم به امر متقدم از باب فنا العنوان فی المعنون تعلق پیدا میکنه. و اما اشکال سوم که خیلی اساسیه، یعنی خب اگر اجازه دخیله در این ملکیته، قبل از اجازه که ملکیتی نیست، وقتی نیست به چیزی مخواد تعلق پیدا کنه به عنوان نتیجه رو لعب، این امکان نداره. خب حالا چهارشنبه است، میخوام که حدیثیشون در اصول هم نشد حدیث رو بخونیم، اگر اجازه بدید حدیثی بخونیم، یه صلواتی خلق بکنیم. این حدیث رو در مجالس شیخ مفید به سند این عن ابی النعمان الاجلی قال قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر، ابو نعمان الاجلی هم از اصحاب امام صادق بوده هم از اصحاب امام باقر علیه السلام، امام باقر چند تا مطلب رو به ابو نعمان الاجلی فرمودن، فرمودن یا ابا نعمان لا تحققن علینا کذبن فتسلب الحنیفیه، فرمود ابو نعمان کذب بر ما رو انجام نده، چیزی که ما نگفتیم به ما نسبت نده، حالا این معنیش نیست که مثلا ابو نعمان این کارو کرده باشه یا حتی زمینش هم درش بوده باشه، البته باید یه مقداری در شرح حال ابو نعمان اجلی بیشتر مراجعه بشه، ولی حضرتش فرمود حالا یا به او فرمود که دیگران هم بفهمن که کسی نیاد بر ما اهل بیت علیه السلام کذبی و افترایی رو ببنده. یک حکمی رو به ما نسبت بده، یک اعتقادی رو به ما نسبت بده، اعتقادی که درست نیست، یه چیزی که ما نگفتیم به ما نسبت بده. خب اگر کسی این کار رو کرد چی میشه؟ این خیلی مهمه. فتسلب الحنیفیه، دین او از او گرفته خواهد شد. اگر یه چیزی که ائمه علیهم السلام نفرمودند یه کسی نسبت بده به اینها، البته در زمان صادقین علیهم السلام این مسئله رواج داشته، دروغهایی رو به اینها نسبت میدادن برای اینکه اینها رو بخوان از انظار مردم بیندازن، در پیش حکومت اینها رو خیلی خطرناک جلوه بدن، یا اینها رو منحرف از سنت رسول خدا به زعم باطل خودشون معرفی بکنن، می آمدن یه چیزه رو نسبت دادن به اینها، در اون زمان رایج بوده. حضرت فرماید این اثر وضعیش و دنیویش این است که اسلام حنیف و دین حنیف از اینها گرفته میشه. الان در زمان ما خوب خیلی شایعه، بعضی ها میگن آقا ما ملاقات کردیم با حضرت، حضرت رو فرمودن که خیلی از اینها کذبه، خیلی از اینها کذبه. خب این اثرش همین هست، اینها دیگه مسلمان از دنیا نمیرن. این فتوس لبل حنیفیه ممکنه باز به حسب ظاهر نماز بخونه، به حسب ظاهر بگه من شیعه اهل بیت هم هستم، تا آخر عمرش هم بخونه، این اعمالش هم انجام بده، ولی وقتی از دنیا میرود این مات یهودیان و نصرانیه از دنیا میره، مات مسلمان نیست. این دعایی که از رب توفنی مسلمان و الحقنی به صالحین خیلی دعای عجیبیه، ممکنه کسی یه عمری رو ادعا بکنه که من مسلمانم، اما وقتی از دنیا میره از اون سوال میکنن دین تو چیه، نتونه بگه من مسلمانم. این یه خطر خیلی بزرگیه برای امثال ماها، ماها که در این مسیر فقه اهل بیت، کلمات اهل بیت علیهم السلام هستیم. یه چیزی که اینا نفرمودن به اینها نسبت بدیم، بیم بگیم ما فلان عمل رو اینا فرمودن حلاله، یا چیزی که اونا فرمودن حلاله ما بگیم حرامه و باز اینا منسوب کنیم به اینها. کلام اینا رو رو نظر شخصی خودمون، رو میل نفسانی خودمون، روی این که الان اگر اینطوری معنا کنیم برای ما هورا میکشن، آفرین میگن، عرض که زنده باد میگن، یه جوری معنا کنیم، اینطوری معنا بکنیم کلامشون رو. الان در زمان ما خیلی فراوانه این قضایی ها. حالا نمیخوام حالا یکی یکی جز به جز وارد بشن، چقدر بعضی از ما ها به راحتی احکام رو داریم تغییر میدیم روی تفسیرهای باطل. خب اینا تمامش کذبه علی اینا میشه، کذبه علی الائمه میشه، افتراء علی الله میشه. حالا همین آیات افتراء بر خدا و آثار افتراء بر خدا اونم خیلی عجیبه، اونم در همین جا باید مورد بحث قرار میگیره. ائمه فرمودن مثلا فلان عمل حلاله، ما صاف بیم بگیم نه حرامه. بله یه استدلال ظاهری هم مثلا برای خودش درست میکنه، فکر میکنه خودش هم داره قانع میکنه. خب ما باید تسلیم کلام اینا باشیم، اون چی که اینا فرمودن، نه این از خودمون اضافه کنیم، از خودمون کم بکنیم. حالا یعنی یه خطر خیلی بزرگیه، خیلی باید ما مراقبت بکنیم که اگر کذب بر اینها داشته باشیم، اسلام ما در عمر ما و انتهای عمر ما از ما سلب خواهد شد. بعد فرمودن یا ابا النعمان لا تستعجل بالناس فلا تزیدک الله بذلک الا فقرا، اگر به نام ما بخواهید نان بخورید و مستعجل به نام ما از مردم بشید. بازی در زمان ما چقدر افراد میگیرن ادعای نمیدونم حسنی بودن میکنن، ادعای نمیدونم رویت امام زمان میکنن، بعدم آخرش که اینا رو مشتشون رو باز میکنن، یا فساد اخلاقی یا فساد مادی، دنبال مال و عرض میکنم شهوت. اونا استحکاله اینا این است که آدم بخواد با دین نام بخوره. دین رو ما باید به قصد قربت انجام بدیم، حتی فرقی نمی کنه حالا یک کسی منبر میره خب پولی میدن به اون، این باید بین خودش و خدا واقعا قصدش رو قصد قربت بکنه، بگه من آیه قرآن بیشتر بخونم، روایت بیشتر بخونم، برای اینکه پاکت رو بیشتر بکنم. اینم از مصادیق استیکال به نام دین از مردمه. اگر من درس بگم بخوام عنوانی پیدا کنم وضع مادی بهتر بشه، نعوذ بالله، اینم همین فرق نمیکنه. اگر کتاب بخوام بنویسم، از این کتاب بخوام قصد اولی من مسائل مادی باشه، اونم همینطوره. ما وظیفه داریم دین رو بشناسیم و به مردم برسونیم، وظیفه داریم. یه جمله رو رهبری معظم انقلاب دام ظله در یکی از این مصاحبه‌هاشون فرمودن، من خیلی لذت بردم از دوران جوانی خودشون در مشهد. می‌فرمودن من دعوت شدم برم یه مسجدی نماز بخونم در یکی از جاهای مشهد، رفتم اونجا برای نماز، رو شب اول دوم سوم گذشت، یه تعداد خیلی کمی هم بودن. بعد از شب مثلا چندم چهارم پنجم من پا شدم رو گردم به مردم، گفتم آقا شما یه حقی دارید بر من، منم یه حقی دارم بر شما. حقی که شما بر من پیدا کردید این است که من از اسلام برای شما بگم و تبلیغ بکنم. این فکر چقدر مهمه، یعنی یک کسی، یک روحانی این رو یک حقی برای مردم بدونه، یک حق بدونه. اگر من بتونم درس بگم، طلبه مراجعه کنم و این درس رو بگو نگم، این مسئولیت دارم. تو بچه رو درس یاد گرفتی، بتونم منبر برم نرم، بتونم سخنرانی کنم نکنم، بتونم موعظه کنم نکنم، هر کاری برای دین خدا من بتونم انجام بدم، اگر انجام ندم حق مردم رو ما ضایع کردیم. اگه پای حقه، اگه من به این دید نگاه کنم که آقای حق دارید شما، من میتونم حالا فی الجمله یه درسی بگم، اگر دارم میگم این حقیست که شما بر من دارید. ایشون فرمودن به مردم، گفتم شما حق دارید بر من باید بگم برای شما، و منم حق دارم بر شما، و اون این است که شما هم باید بشنوید، گوش کنید. این رابطه باید حاکم باشه. باب این که حالا بگم آقا من یه دهه الان، خب الان ایام فاطمیه میاد، خب یه وظیفه انسان داره. فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه ما حق داره، به همه بشریت حق داره، که حالا من جای خودش صحبت خواهم کرد. ما باید حق فاطمه رو تا اون مقداری که میتونیم ادا کنیم، قصد قربت کنیم، بریم برای تحقیق. حالا پولی بهمون دادن دادن ندادن ندادن، این که میگیم دادن دادن ندادن ندادن علستویه، یعنی در قلبمون واقعا برای اون علستویه باشه، در قلبمون علستویه باشه. این خیلی مسئله مهمیه. ما در راهی قرار داریم که خدای نکرده به وسیله دین میخواییم نون بخوریم، به وسیله این لباس میخواییم نون بخوریم، و این خیلی خطرناکه. حالا عجیب اینه، حضرت امام باقر و ابو نعمان فرمودن اگر کسی با نام ما اهل بیت بخواد نون بخوره، جاون در زمان ما فراوانه، در زمان ما فراوانه، به اسم ولایی بودن، به اسم اهل بیتی بودن، به اسم نمیدونم شیعه خالص بودن، چقدر دارن نون میخورن و چقدر دارن ضربه میزنن به اساس شیعه. که حالا اون جهت دومش من فعلا کار ندارم. میفرماید اگر کسی این کار رو بکنه، فلا لا تستعجل به الناس، نخور به وسیله نام ما مال مردم رو. فلا تزیدک الله بذلک الا فقرا. این خیلی مهمه. یعنی اگر کسی همچین نیتی داشته باشه، این جز این که فقر زیاد میشه این چیز، این موجب فقر میشه. خدا انشاءالله همه من رو حفظ بفرماید انشاءالله. و سبحان الله.